بحث امشب رو گذاشتیم دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و جنگ قدرت پسا انتخاباتی. خب این دو پادشاه در اقلیمی نگنجند و جنگ قدرت پسا انتخاباتی، خب معلومه داره چه چیزی رو به اصطلاح تو خود تیتر داره. یعنی اینکه با 28 خرداد قضیه تموم شده نیست، با این انتخاباتی که صورت گرفته تموم شده نیست، این ماجرا و این داستان ادامه دارد، اما یه جور دیگه ادامه دارد. خب ما یعنی سومین نشستی که ما در این رابطه داریم برگزار میکنیم. بحث اول ما این بود خب که در مورد جمهوری دوم بود و اینکه بالاخره این جمهوری اول باید تموم میشد و یه جمهوری دوم باید میرسید، بعد در رابطه جمهوری اسلامی. و بعد تو بحث بعدی ما مسئله بسلاب جمهوری دوم یا زوال بود، یعنی مسئله زوال بود، بالاخره ماجرا جمهوری زوال انگار داره بسلاب میره به این سمت. و بحث اول ما بعد قبل از این به اصطلاح چیز بود، قبل از به اصطلاح مسئله بررسی صلاحیت ها بود، بحث دوم بعد از صلاحیت ها، رد صلاحیت ها و اینا، و این بحث سوم پس از انتخابات، یعنی تا صاحب اصطلاح افتاده زمین و خب عددا معلوم شده و معلوم شده هر کی کجا وایساده. و با این حال الان صحبت این هست که خب ما داریم میگیم که دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. خب اولین سوال اینه که خب چرا دو تا پادشاه؟ یه پادشاه که پیشتر نمونده که بقیه رو حذفشون کردن رفتن توی کارشون. خب ولی این خودش مورد مناقشه است. بعد مورد مناقشه است که یعنی که ما الان اصلا لازمه ببینیم چه اتفاق افتاده، ببینیم اصلا از اتفاقی که افتاده درک واحدی ما ازش داریم یا نداریم، چون مسئله تبیین خود اتفاقی که افتاده، خود این الان موضوع یک نبرد وسیع به اصطلاح روی تفسیر وقایع، چون بالاخره میگن تاریخ رو پیروزمندان می نویسن، ولی وقتی پیروزی اونقدر روشن نیست که شما به عنوان یه پیروزمند بتونی این تاریخ رو بنویسی، بنابراین این تاریخ مورد مناقشه خواهد شد. در واقع الان جنگی که بر سر تفسیر وقایع روزی 28 خرداد در حال جریانه، خود این جنگ در واقع ادامه همون جنگ پیشینه، منتها با ابزارهای دیگر. چی شده؟ لازم این اتفاق 28 خرداد لازم بفهمیم دیگه چه اتفاق افتاده. بالاخره یه جامعه نصف نصفه شده، دو تیکه شده و یه تیکش رفته رأی داده، حالا به هر کی رأی دادن کاری نداریم، هر جوری هم رأی دادن کاری نداریم، یه تیکش نرفته رأی نداده و جامعه قشنگ دو تیکه شده. الان جنگ بر سر این که این شکست بود یا پیروزی. یک طرف قضیه داره میگه پیروزی بوده، ما پیروز شدیم داریم میریم جلو، طرف دیگه قضیه میگه که این شکست بوده، این کمترین مشارکت طول تاریخ خود جمهوری اسلامی بوده. و این یعنی که چیه؟ یعنی که این رژیم مشروعیتش از دست داده و در حال بریم هیچی دیگه باز شکست خورده بریم برش داریم. جنگ سر این ادامه داره، به علاوه این که در بیان حتی پیروزمندان جنگ بر سر این که آقا این پیروزی ضعیفی بوده، پیروزی بوده که با رعایت قواعد دموکراتیک به دست نیومده، پیروزی بوده که شورای نگهبان این رو خرابش کرده و غیره، یعنی انتقاد به شورای نگهبان، حمله به شورای نگهبان، حتی در میان صفوف خود به اصطلاح کسی اون نیمه ای که شرکت کردن اونجا ادامه داره. یعنی اینطوری نیست که قضیه تموم شده باشه رفته باشه پیکار خودش، بگیم خب اوکی از این بعد دیگه قضیه روشنه ماجرا چیست و اینا. نه، نمیتونسته هم تموم بشه. چرا نمیتونسته تموم بشه؟ بریم یه اتفاقی که افتاده چی بوده برای که قبل از اینکه ما راجع به یک اتفاقی بتونیم قضاوت کنیم، بگیم این اتفاق معناش چیه، پیروزیه، شکسته یا چیه، باید ببینیم این اتفاق قرار بود چه چیزی رو حل بده، چه چیزی رو پاسخ بکنه، پاسخ بده بهشون و چه چیزی رو حل بکنه. اون چیزی رو که باید حل بکنه، اون چیزی رو که باید پاسخ بده، نسبت به اون بایستی ما ببینیم این اتفاق معنیش کنیم، بفهمیم این اتفاق آیا به اهداف خودش رسیده یا نرسیده دیگه. خب اتفاقی که باید میافتاد چی بود؟ چه اتفاقی باید میافتاد در جریان انتخابات 1400؟ این رو ما بارها بارها صحبتش کردیم، ولی الان لازمه باز هم یه تأکیدی بکنیم، یه اشاره‌ای بکنیم و بگیم آقا اون اتفاق قرار بود چی باشه و بعد این اتفاقی که افتاد چی بود. اتفاقی که قرار بود بیفته قرار بر این بود، بایستی این اتفاق صورت، یعنی صورت می افتاد یا واقع می شد که جمهوری اسلامی از حالت فقدان قدرت متمرکز دولتی که در سالهای اخیر ازش برخوردار بود و در واقع خود جمهوری اسلامی ازش رنج می برد و جامعه اون وقت تحت این شرایط به بدترین شرایطی که در طول تاریخ 40 سال گذشتهش در واقع میشه تصور کرد افتاد، از این باید این خلاص میشد. این اتفاقی بود باید میافتاد. یعنی چی؟ اتفاقی بود که شما بارها گفتیم ما دولت توی 8 سال اخیر دولت دوران روحانی، نهاد دولت، نه اون کابینه روحانی، نهاد دولت به عنوان نهاد، یعنی رابطه دولت و جامعه، این رابطه کمپلت به هم ریخت. یک رابطه کاوتیک به هم ریخته ای شد که اقتداری دیگه برای اون دولت نموند. تنها جایی که این دولت با اقتدار ظاهر می شد سرکوب بود، یعنی اونجایی که تصمیم می گرفت برای اینکه یه اقدامی رو علیه منافع جامعه پیش ببره و به راحتی این رو پیش می‌برد. این اتفاقی بود که در عرض این چند سال واقع شد که مهمترینش خب ما آبان 98 بود. یعنی اونجا ما شما یه دولتی رو می‌دیدی که اونم تازه وضعیت ویژه‌ای که چیه؟ وضعیت ویژه‌ای که به طور خیلی شوک‌آمیزی همین دولت خودش باعثش شده بود. یعنی به راحتی مسئله اینه که شما در این سالها هیچ دولتی رو شما نداشتی که مسئولیتش رو در مقابل جامعه بپذیره، بگه من در مقابل این جامعه مسئولم و در مقابل مصائب و مشکلات این جامعه مسئولیت دارم و بنابراین مطابق با مسئولیت خودم باید اصلا پاسخگو هم باشن، چون این دولتی رو ما نداشتیم. این یه طرف قضیه بود. طرف دیگه قضیه تو اصلا در رابطه با رابطه دولت با جامعه، در رابطه دولت با جهان خارج، در واقع اینجا میشه گفت اون وقت در رابطه با نسبت طبقه حاکمه ایران با جهان خارج، در این رابطه هم دولت در یک بنبست غیر قابل حلی و یک دوگانه بسیار متعارضی با یکدیگر گیر کرده بود که نمیتونست ازش بیاد بیرون. از یک سو داشت محور مقاومت رو تو منطقه سازمان میداد، بخشی از دولت، اینجا دولت رو ما معنای وسیع به کار میبرم، یعنی نظام، چیز وسیعی که در واقع دولته، از یک سو بخشی از دولت داشت اون محور مقاومت رو سازمان میداد که آشکارا بر علیه نیروی مسلط بر مناسبات جهانی بود، از سوی دیگر بخشی از همین دولت به شدت و با انرژی فراوان به عنوان بخشی از همون نیروی مسلط امپریالیسم جهانی داشت عمل میکرد. یعنی به روشنی شما مثلا فرض کنید به سیاست‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نگاه کنید، از همون دوران ترامپ مخالفت هایی که ظریف با ترامپ میکرد، مخالفت های ظریف با ترامپ مخالفت های یک سیاستمدار ایرانی با ترامپ نبود، مخالفت های یک سیاستمدار حزب دموکرات آمریکا بود با ترامپ، مخالفت های یک سیاستمدار عضو محافل لیبرال آمریکا بود علیه ترامپ. یعنی به همین علت هم بسیار از زمانی که ترامپ سر کار اومد، ظریف اصلا کوچکترین تلاشی در ابتدای کار، که اصلا از همون ابتدای کار تمام تلاش و غم و ظریف این بود که چگونه میبایستی ترامپ رو نابود کرد. یعنی در حالی که به عنوان وزیر امور خارجه یک دولت، ایشون وظیفه تعریف شدهش این بود که بهترین امکانات رو برای منافع ملی اون دولت در نظر داشته باشه، ولی این نقطه عزیمتش نبود، این راهنماش نبود. یعنی چی؟ بنابراین از دو جنبه مختلفش نگم، همین دو جنبه همش به هم پیوسته است. بنابراین از دو جنبه، یعنی از رابطه به اصطلاح دولت و جامعه، این وضعیتی بود که باید خاتمه پیدا میکرد. این دولتی که در مقابل جامعه احساس مسئولیتی نمی‌داشت، برعکس در اواخر دوران به اصطلاح دولت روحانی دیگه حتی تبدیل شده بود به یه دولت کلاهبردار، که به راحتی سر کلاهبرداری میکرد از جامعه خودش به راحتی. این بارستنی نمونهش نمونه بورسش بود که کلاهبرداری آشکار از مردم جامعه هم میکرد. این رابطه باید خاتمه پیدا میکرد، باید یه دولت افکتیو و مؤثر کارهایی باید تشکیل میشد که بیرفت میبرد کارها رو جلو. بعد این یه طرف قضیه بود. تو سطح جهانی هم باید اون دوگانگی به پایان میرسید و قابل ادامه نبود. علتاش رو قبلا هم گفتیم چرا قابل ادامه نیست، برای اینکه اون دو خطی که تو عرصه جهانی در مقابل هم هستن به نقطه رسیدن که دیگه قابل ادامه نیستن. بنابراین اینا یه طرف قضیه بود، یعنی جزی از به اصطلاح اون مضمون واقعی بود که باید توی 28 خرداد توی این انتخابات اتفاق می افتاد. و یک مؤلفه سومی هم بهش اضافه می شد. اون مؤلفه سومی که بهش اضافه می شد این بود که مسئله به نام مسئله رهبری هم توی پس زمینه قضیه مطرح بود. یعنی چی؟ یعنی که انتخابات ریاست جمهوری دور 13 فقط انتخابات یک رئیس جمهور نبود، واگذار کردن مهمترین مقام اجرایی کشور به یک نیرویی بود که این قدرت به راحتی امکان این رو فراهم میکرد که برای اون نیرو، برای اون جریان امکان این رو فراهم میکرد که در مسئله شکل دادن به رهبری آینده نظام هم نقش کلیدی رو ایفا بکنه. به عبارتی روشن بود که اگر جریان طرفدار روحانی و دولت روحانی قدرت در دست میگرفت در 28 خرداد 1400، شیخ حسن روحانی، خود شخص شیخ حسن روحانی احتمالاً یکی از کاندیداهای مطرح‌ترین کاندیداهای رهبری آینده میشد، در حالی که امروز با انتخاباتی که برگزار شد اینطور نیست. یعنی همچین چشم‌اندازی رو دیگه به همین سادگی به دست نخواهد آورد. برای که این همچین اتفاقی بیفته ملزومات دیگه‌ای باید تامین بشه. برای این اتفاق بود که باید میافتاد. یه دولت اقتدارگرایی باید تشکیل میشد که این دولت اقتدارگرا در مقابل جامعه میبایستی مسئولیت‌های معینی رو تقبل میکرد، دست به رفرم‌ها و اصلاحات معینی میزد، در سطح جهانی میبایستی به طور یک پارچه‌ای مثلا ظاهر میشد به عنوان یه دولت متحد و چشم‌انداز روشنی رو برای آینده دراز مدتر نظام هم باید فراهم میکرد. این اتفاق باید میفتاد. بنابراین اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت مسئله موفقیت یا عدم موفقیت، پیروزی یا شکست در برگزاری انتخابات رو باید با این اهداف بسیار سنجید. اگر به این اهداف نزدیک شد نظام جمهوری اسلامی ایران، اگر نزدیک شده بهش، خب خیلی روشنه که موفق بوده دیگه، پیروز شده توی رسیدن به اهدافش. و این پیروزی اون وقت تو جامعه هم این پیروزی خودشو بازتاب خودشو نشون میده. و اگر نشده، بنابراین خیلی اینجا روشنه که شکست خورده، خب نرسیده. حد و حدود پیروزی و شکست رو این تعیین میکنه، در حالی که الان بیشترین مباحثاتی که داره صورت میگیره، همین الانش هم حتی بیشترین مباحثاتی که داره صورت میگیره، وقتی موارد مباحثات میشیم توی جریان نیروهای سیاسی ایران، بیشترین مباحثات روی چیه؟ روی اینه که شورای نگهبان دموکراتیک عمل نکرده، موازین دموکراتیک رو زیر پا گذاشته، صرف نظر از اینکه حالا بخشی از در خارج از کشور که کمپین بر علیه شخص رئیسی به عنوان مسئول اعدام‌های 67 به اصطلاح را انداختن، صرف نظر از اون، اساس بس در داخل و در نیروهای اپوزیسیون و نیروهای اپوزیسیون، لااقل بخشی از نیروهای اپوزیسیون، روی اینه که این انتخابات دموکراتیک نبوده و شورای نگهبان این شانس رو از چیز سلب کرده و شورای نگهبانه که بایستی چیه؟ بایستی تغییرات لازم توش داده بشه. این یه طرف قضیه و در واقع اساس بس رو ایناست. خب البته خب ما دیگه اینجا بحث‌های داخلی درون جریانات مختلف رو واردش نمیشیم، که خب خود جریانات مختلف هم درون خودشون بحثایی دارن، مباحثات خیلی شدید دارن، آسیب شناسی‌هایی دارن در درون خودشون توی اصلاح طلبا و توی اصولگرایان و غیره این حرفا. اما ایراد این گونه برخورد چیه؟ چرا این برخورد درستی نیست؟ چرا اینجور برخورد کردن به اینکه شورای نگهبان، یعنی واقعا شورای نگهبان همچین ایراداتی بهش وارده؟ این انتقاد دموکراتیکه، یعنی بر اساس قواعد دموکراتیک اگه بخوایم نگاه بکنیم، بله قواعد دموکراتیک بازی رعایت نشده. مثلا این انتقاد میکنن دیگه، میگن آقا این قواعد دموکراتیک بازی رعایت نشده و چون قواعد دموکراتیک بازی رعایت نشده، بنابراین شورای نگهبان ضعیف عمل کرده و نظام تو موقعیت ضعیفی قرار داره. یعنی چی؟ یعنی که نظام باید میومد، تعداد کاندیدا رو باید گسترش میدادن توی شورای نگهبان، کاندیدای بیشتری رو باید وارد میکردن، رقابتی باید میشد، مبارزه انتخاباتی باید این رقابتی میشد، که اینجوری اون وقتی دموکراتیک تر میشد و مشارکت مردم بیشتر میشد و غیره و غیره. حالا این چون نشده، به این معناست که در نظام نیروهایی هستن که میخوان جمهوری رو ورش دارن، بکنن ولایی و در واقع انتخابات اینا رو کمپلت بزنن کنار. خب بحثش هم هست، ادعی به صراحت دارن بحث این رو میکنن که اصلا ریاست جمهوری برداریم و بکنیمش نخست وزیری. این بحث هم به صراحت هست، وسیعن هم هست. اما حقیقتا این که شورای نگهبان امثال لاریجانی و اسحاق جهانگیری رو حذف کرده، این اقدام از نقطه نظر به اصطلاح منافع طبقه حاکمه اقدام درستی بود یا غلطی بود؟ بعد از یه لحظه از نقطه نظر منافع طبقه حاکمه باید نگاه کنیم ما، این اقدام درستی بود یا اقدام غلطی بود؟ از نقطه نظر امکان کمک رسانی به تحقق اون اهدافی که اول صحبت کردیم، چه هدفی رو قرار بود بهش برسیم، اگه قرار به اون هدف برسیم، رد صلاحیت امثال پزشکیان و اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی به خصوص، رد صلاحیت اینها کمک میکنه به اون به رسیدن به اون یا نه، یا کمک نمیکنه بودنشون تو عرصه رقابت. مقدمتا بگم حتی اگر لاریجانی و همه اینا، که لاریجانی در واقع با نفوذترینشون بود و بهترین چشم انداز رو داشت، حتی اگر همه اینها می بودند در انتخابات، باز هم شانس پیروزی ابراهیم رئیسی بالاتر بود. از این نقطه نظر شانس پیروزی ابراهیم رئیسی بالاتر بود بدون تردید. اما چه اتفاقی می افتاد؟ دو اتفاق می افتاد. با حضور، مثلا با اون دموکراتیک کردن انتخابات، دموکراتیک کردن یعنی بازش بکنن و دموکراتیکش بکنن، خب به این معنای دموکراتیک رو داخل گیومه بذاریم، بازش بکنن، دو اتفاق افتاد. اتفاق اولی بود که نیروی اجتماعی پشت اون جریان با موتیویشن، انگیزه کافی و با امید به پیروزی و امید به پیشرفت، پیشروی و امید به فراموشی سپردن 8 سال دولت روحانی وارد میدون میشد. یعنی این اولین چیزی بود که اتفاق میافتاد. یعنی حد اکثر ظرفیت به اصطلاح موجود، حالا من لاریجانی رو میگم، ممکنه حتی شما اضافه کنید بهش احمدی نژاد، یا اضافه کنید بهش آقای تاج‌زاده، یعنی که حد اکثر ظرفیتی که تو جامعه، بخش حتی از این براندازهایی که تو خارج از کشور هستن، حتی بخشی از اینا، این حد اکثر بسیج میشد و وارد این مبارزه میشد. خب این یعنی شدت دیگه اون مناظرهای مسخره سگانه تو تلویزیون، این مناظرات دیگه اینطوری نمیشد. یعنی حدت و شدتی که خود رهبر نظام به عنوان دو قطبی ازش حرف میزنه و میگه ازش باید امتناع کرد. خب یعنی اون حد اکثر، خب بنابراین اون حد اکثر ظرفیتی که بسیج میشه، این رو باید کنترل کنی شما. و 88 نشون داده بود که، نه فقط 88 نشون داد، همین الان خیلی جای دیگه هم داره نشون میده که اون ظرفیت معین اگر بسیج بشه و بیاد به میدون و موتیویشن داشته باشه، انگیزه به اندازه کافی داشته باشه، اون ظرفیت معین به همین راحتی کنار نخواهد رفت. به همین راحتی، حتی اگر انتخابات رو ببازه، که باختند، بارها و بارها باختند، در بلاروس باختند، در ونزوئلا باختند، در همه جا میبازن ولی کنار نمیرن، در اوکراین باختن ولی کنار نمیرن. علتش هم روشنه چیه؟ برای اینکه اون یه برنامه داره که از اون برنامهش میخواد اجرا کنه. قواعد بازی دموکراتیک برای اون فقط یه ابزاره و این ابزار اگه به دردش نخوره راحت میزنه تش کنار. برای این اولین چیز، حتی اگر اون ظرفیت بسیج میشد و حتی اگر اون ظرفیت کنترل میشد، یعنی رهبران اون ظرفیت اون رو کنترلش میکردن، نگرش میداشتن و نمیذاشتن وقایعی مثل وقایع بلاروس و اوکراین و 88 خودمونو کار به اونجا هم حتی نمیکشید، فرض کنیم میومدن وارد میدون هم میشدن و قواعد دموکراتیک رو میپذیرفتن، و فرض کنیم که رئیسی با یک اختلاف مثلا کمتری پیروز میشد و اونا هم تبریک میگفتن و میرفتن. در این صورت چه اتفاقی میافتاد؟ در این صورت هم رهبران اون جریان به عنوان رهبران مشروع اون جریان به رسمیت شناخته شده بودن، و به عنوان رهبران مشروع درون نظام کارشون رو ادامه میدادن، خودشون رو آماده میکردن از یه موضعی با قدرت بسیار مثلا مناسبتری برای خیز بعدی. این اتفاقی بود که میافتاد دیگه. یعنی الان آقای لاریجانی به عنوان کاندیدای شکست خورده، یا فرض کنید احمدی نژاد یا هر کسی دیگه، به عنوان کاندیده شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری با مثلا 2 میلیون رأی کمتر یا 1 میلیون رأی کمتر در صحنه سیاست اون وقت وزن کاملا متفاوتی داشت تا لاریجانی که امروز هست، تا احمدی نژادی که امروز هست. اون رد صلاحیت در واقع به این معنا بود که شما در آینده در درون این نظام، در درون این نظام تصور این رو نمیتونید داشته باشید که بتونید نقش تعیین کننده ایفا کنید. اگر میخواهید نقش ایفا کنید بفرمایید این راه بیرون، برید بیرون از این نظام، برید بیرون این در و برید بیرون از اینجا. معنای اون یعنی این، معنای دیگه ای نداره. درسته که رسما کسی رو نگرفتن و ننداختنش از گوشیش، نگرفتن از مملکت، ننداختنش بیرون، ولی معناش در رابطه با نظام سیاسی یعنی این. خب این اون وقت دموکراتیکه؟ معلومه که دموکراتیک نیست، معلومه که دموکراتیک نیست، ولی آیا این رایجه؟ معلومه که رایجه، تا هر جایی به یه شکل دیگه رایجه. یعنی این طبیعی ترین واقعیه که میتونه بیفته و از نقطه نظر تنظیم مناسبات و قدرت اتفاقا همین باید واقع میشد، همین باید واقع میشد تا بتونه چیه؟ تا بتونه حالا چرا باید واقع میشد اینو توضیح میدیم. چرا باید این واقع میشد و چرا جمهوری اسلامی نمیتونست، شورای نگهبان نمیتونست اون ورژن دوم رو بزنه، یعنی اون به اصطلاح موازنه باز قوا رو واردش بشه. این رو هم بهش خواهیم پرداخت. اما همین تا همینجا، اینکه این چرا باید این اتفاق به این شکل باید میافتاد، بذارید من یک مثال براتون بزنم که این خیلی روشن میکنه به اینکه چیزی که توی شورای نگهبان در رابطه با لاریجانی و مصطفی تاج‌زاده و احمدی نژاد و اینا اتفاق افتاد، این تو کشورهای دیگه اتفاق میفته، دائم اتفاق میفته، منتها تو اشکالی اتفاق میفته که این اشکال کاملا طبیعی جلوه‌گر میشه، کاملا طبیعی. یعنی چی؟ یعنی که اگه قرار باشه تو یه کشوری کسی رئیس جمهور نشه، کسی نخست وزیر نشه، کسی فلان نشه، اگر قرار باشه در درون اون نظام حاکم به این نتیجه برسه که فلانی نباید رئیس جمهور بشه، با ابزارهای بسیار بسیار راحت‌تر این کار میکنن. مثلا من نمونه روشنشو براتون مثال بزنم که کاملا این رو روشن میکنه. آقای دومینیک اشتراسکانی که یکی از مؤثرترین سیاستمداران به اصطلاح سوسیال، حزب سوسیالیست فرانسه بود، ایشون برای چند سالی هم به اصطلاح مدیریت اجرایی نمیدونم صندوق بین المللی پولو در بر عهده داشت و در دوران سارکوزی، در پایان دوران سارکوزی، وقتی سارکوزی رئیس جمهور بود سال 2010 و اینا، آقای اشتراسکان بهترین چشمانداز رو برای ریاست جمهوری فرانسه داشت. به عنوان چی؟ به عنوان کاندید مشترک جبهه چپ. حالا جبهه چپ فرانسه است دیگه، همون حزب سوسیالیست و بعد احزاب دیگه چپ توی فرانسه. ایشون بیشترین چشمانداز رو داشت، بهترین چشمانداز رو. ایشون رو در سفر نیویورک، حتی میره فرودگاه و میخواد سوار فرودگاه، سوار هواپیما بشه، ایشون رو دستگیرش میکنن به اتهام تجاوز، دستگیرش میکنن به اتهام تجاوز، به اینو زندانیش میکنن، بعدش که از زندان آزاد میکنن قبول نمیکنن که میگن قاضی میگه ایشون میتونه فرار کنه، خطر فرار داره، فلان داره، پمان داره، از این پابند بهش میزنن، تو یه جایی نگرش میدارن. تموم شد. تو گیرودار اوج به اصطلاح آماده شدن برای ریاست جمهوری فرانسه، اشتراسکان قبل از اینکه واردش بشه تموم شد. در خود انتخابات فرانسه هم بعدش هم حتی نفر بعدی یادم نمیاد که کاندیدای بسیار بسیار به صورت چشم با چشم انداز بسیار عالی در مقابل همین ماکرون بود که اون را همین بلای مشابه این رو سرش آوردن. یعنی این ابزارهای جنگ قدرت درون نظامات بورژوایی است و سلام. بنابراین با صحبت کردن از این که شورای نگهبان قواعد دموکراتیک رو رعایت نکرد و غیر اون حرفا، اینا چیزاییه که ممکنه برای خرد بورژوا به اصطلاح دلخوش کنک باشه، ولی برای ما خیلی روشنه بابت بفهمیم که اینا ابزارهای قدرت بورژوازی، ابزارهای سیاست ورزی بورژوازی. غیر از این نمیشه شما تو دنیای سیاست ورزی بورژوازی انتظاری غیر از این اصلا نباید داشته باشی. اصلا اینا فقط نوک قله یخی که دیده میشه. مشکل توی ایران و توی نظام ایران اینه که هنوز این نظام به اون درجه ای از بلوغ رو بذاریم داخل گیومه، بلوغ در کلاهبرداری، در حقه زدن، در اینا نرسیده که اینا رو به شکلی انجام بده که چیه؟ به شکلی انجام بده که همه فکر کنم بله خب درسته دیگه، اینو میبرن توی شورای نگهبان به اشکال بسیار آماتوری انجام میدن و اون عوارض اینطوری رو با خودش داره. اگر نه تو کشورهای دیگه این رو به شکل بسیار تمیزتر، دموکراسی جا افتاده است دیگه، دموکراسی جا افتاده اینا رو به شکل بسیار تمیزتری انجام میده و قضیه رو میبره جلو. بنابراین اتفاقی که افتاد از نقطه نظر، از منظر به اصطلاح تأمین اون اهداف، اتفاقی یه پیروزی بود برای نظام، یه پیروزی بود برای نظام. گویی که چیه، این پیروزی میتونست چشمگیرتر باشه، ولی این پیروزی بود برای نظام جمهوری اسلامی. چرا یک پیروزی بود؟ اولا برای اینکه به اون اهداف الان به امکانات خیلی بهتری میتونه به اون اهداف دست بیابه. ثانیا جامعه دو تیکه شده، اوکی بسیار خوب، جامعه دو پارچه شده، اما این دو پارچه ای که هست، اون نیمی از جامعه که پشت نظام هست، اون نیمی از جامعه که پشت نظام هست به مراتب از انسجام و از انگیزه بسیار بسیار بالاتری برخورداره و از شرایط جهانی بسیار بهتری هم برخورداره تا اون نیمی که چیه پشت نظام نبود، یا لااقل توی این انتخابات پشت نظام نبود. آن نیمه دیگر، آن نیمه به اصطلاح تحریم کننده، آن نیمه ای که خودش کنار کشید، اون نیمه ای که به اصطلاح روی حالا به شکل برانداز یا هر چیزی فعالانه خودشو نشون داد یا ممکنم هست فعالانه خودشو نشون نداده ولی به هر صورت تو اون کمپ قرار داره، اون یک نیمه بسیار متفرق، بسیار پراکنده، بدون هیچ گونه هدف واحدی، یعنی بدون هیچ گونه صف واحدی، هدف نمیشه گفت، بدون هیچ گونه صف واحدی، این وضعیت اون نیمه است. و بدون این که چیه؟ بدون این که متحدین و مؤتلفین قابل اتکایی داشته باشه که قابل اتکا از این نقطه نظر که به اندازه کافی از قدرت لازم تأثیرگذاری بر تحولات داخل ایران برخوردار باشن. چون ترامپ رفته، میدونیم این رو، و این رو هم داریم میبینیم تو کشورهای منطقه، ما داریم میبینیم که چجوری تو کشورهای منطقه از عربستان و امارات و همه اینا دارن یواش یواش فکر میکنن که الان تو که وضعیت عوض شده و این حرفا دیگه نمیشه زیاد رو اسرائیل هم حساب کرد، یه جورایی با ایران باید کنار اومد. بالاخره ایران الان برای بن سلمان همسایه نیرومنده، همسایه بزرگه. ایرانی که تا دو سال قبل قرار بود جنگ رو به داخلش به سوق بدن، الان همسایه نیرومندیه برای عربستان. خب این وضعیت وضعیتیه که وضعیت در واقع امید بخشی برای اون طرف قضیه نیست، اما این طرف قضیه ممکنه خیلی چیز عجیبی اتفاق نیفتاده باشه، اما همین که رأی آقای رئیسی از 16 میلیون سال 96 رسیده به 18 میلیون الان، که تازه همونش هم خب خیلی ها دارن الان بعضی این رو میکنن که بابا این 18 میلیون مال موقعی بود که 90% آرا شمارش شده بود، بقیه 10% چی شد؟ چون خود چیز خود وزارت کشور با 90% آرا 18 میلیون اعلام کرده بود و با 100% هم شد 18 میلیون، ظاهرا تو 10% اتفاقی نیفتاد. به هر صورت بماند 18 میلیون 19 میلیون 20 میلیون هرچی، حالا 1 میلیون 2 میلیون شو خورده یا نخورده مهم نیست، مهم اینه که از 16 میلیون سال 96 ایشون رسیده به 18 میلیون. یعنی چی؟ یعنی پایه اجتماعی ایشون گسترش پیدا کرده، پایه اجتماعیشون گسترش پیدا کرده. این پایه اجتماعی الان موتیویشنش، حتی تحولات بعد از انتخابات جشنای خیابونی هم نشون داد که اتفاقا خیلی هم این با انگیزه اومده وسط این پایه اجتماعی، و صفای انتخابات تا ساعت 1:30 دو نصف شب هم نشون میداد که خیلی با انگیزه اومده این نیروی اجتماعی وسط. و این نیروی اجتماعی که با این انگیزه اومده وسط، بعد از تصور این نیروی اجتماعی هم اینه، تصور این نیروی اجتماعی اینه که بعد از 30 سال، چون این تلقی که جا افتاده که 30 سال دستگاه بوروکراتیک دولت بدون وقفه با یک توقفی کوتاه مشروطی در دوران دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اما 30 سال این دستگاه تحت کنترل جریان موسوم به رفسنجانی چی و یعنی اون طیف رفسنجانی چی بوده، این تلقیه که حاکم کردن. و الان این نیرو این تصور داره که این دوره 30 ساله تموم شده و این دوران جدید داره شروع میشه. این نیرو با این انگیزه، با این موتیویشن به اصطلاح و با این چشمنداز، این نیرو خب خیلی روشنتر از این وضعیت خودش دفاع میکنه، توی موقعیت برتری قرار داره، الان به مراتب توی موقعیت برتری قرار داره تا نیروی مقابلش، تا اون نیمه دیگری که در مقابلش هست. نیمه دیگری که در مقابلش هست، بله اون به همین راحتی کنار نمیره، میدیاشو داره، رسانهاشو داره، حالا تا کی دارشته باشه معلوم نیست، ولی فعلا داره و فعلا کارشو ادامه میده. با این حال این طرف قضیه الان دست بارا رو داره، لااقل تا زمانی که چیه؟ تا زمانی که مسئله اصلی شروع بشه، و مسئله اصلی اون وقتی چیز دیگه است. تا جایی که به خود انتخابات برمیگرده روشنه این اتفاقی که افتاد، این معنی اتفاق چیز دیگه غیر از این نیست، و همه شواهد و اینا این رو داره نشون میده که جامعه برخلاف تبلیغاتی که به اصطلاح علیه، یعنی با مضمون این صورت میگیره که این انتخابات شکست خورد و نظام شکست خورد و فلان حرفا، جامعه به نظر میرسه کلن فضای جامعه با آرامش و آسودگی بیشتری تا قبل از انتخابات داره به قضیه نگاه میکنه. این رو شد تو سطح بورژوازی آدم میبینه، تو بورس و بازارها و اینا داره آدم میبینه که بورس و بازارها و اینا وضعیتشون بعد از انتخابات یه بهبود نسبی رو پیدا کرده، یه چشمنداز مثبت‌تری رو دارن نشون میدن، و توی فضای عمومی جامعه هم آدمی رو میبینه. اما مسئله چیه؟ خب حالا برگردیم، اگه این هست پس چرا ما میگیم دو پادشاه در اقلیمی نگنجند؟ برای چی ما میگیم دو پادشاه در اقلیمی نگنجند اگه اینا همه تموم شده رفته؟ مسئله اینه که ما قبلا هم این رو گفتیم که اگه قرار باشه به اون اهداف برسیم، یعنی اون اهداف، دستیابی به اون اهداف به طور کوتاه مدت، اوکی بسیار خوب، شما یه جریان رو حذف کردی و جریان مقابلت رو حذف کردی و اون دو صدایی رو برداشتی و غیره و اینا، اوکی قبول. ولی دستیابی به اون اهداف متضمن یه چیزای دیگه هم بود، یه سری چیزای دیگه هم بود که اگر به اونا نرسی شما اینو نمیتونی بگی من رسیدم بهش. متضمن چه چیزی هست؟ ما قبلا این رو صحبت کردیم، گفتیم متضمن این که جمهوری اول بگن تموم شده، و ما وارد یه جمهوری دوم شدیم. این تصویری بود که خود شخص خامنه ای میخواست این تصویر رو بده، با اون طرح جوانگرایی و غیرش میخواست این تصویر رو بده، میخواست بگه آقا نسل دوران انقلاب، اون نسلی که دوران انقلاب اومدن بالای کار قدرت چیزی گرفتن دست خودشون، همشون مفتخور و اختلاسچی و دیگه ثروتمندای سوپر میلیاردر شدن، اینا باید برن کنار، نسل جوونی باید بیاد. فرمولبندی بود که بکار میبود که نسل جوونی باید بیاد و امور بگیره دست خودش. یعنی چی؟ یعنی که اون جمهوری اول، اون جمهوری اول به عنوان یه جمهوری فاسد به رسمیت شناخته شده است. تلقی این که 30 سال گذشته مال رفسنجانی، دست رفسنجانی اینا بود، این تلقی فقط توی پای خود بخش دیگر نظامی که مسلطه، توی تلقی عمومیتر جامعه این مسلط نیست، بلکه این مسلطه که توی 40 سال گذشته همه اینا دستشون توی کاسه بوده. این تلقی مسلطه. این تلقی اون وقت حتی در میان عدالت خواهان درون خود نظام و پایه خود نظام هم این تلقی مسلطه. از نقطه نظر این مثلا نیروها اون وقت و از نقطه نظر اکثریت توده مردمی که مشارکت نکردن یا حتی ممکنه مشارکت کردن ولی به هر صورت جزء اون هسته وفادار ایدئولوژی که مربوط به احزاب پدرخوانده های اصولگرایی نیستن، از نقطه نظر این اکثریت اون وقت فرقی بین حداد عادل و علم الهدا و حجاریان و دیگه لاریجانی، خاندان لاریجانی، فرق چندانی بین اینا نیست. از نقطه نظر اونا اینا همشون دارن با هم میخورن. این چیزیه که تو زبان عامیانه میگن و حقیقت امرم همینه. آقای نا آیت الله مکارم شیرازی در همون مقام و چیزی قرار داره که فرض کنید آقای مثلا فرض کنید شریعتی که استاندار خوزستان بود. یعنی این وضعیته، شما مال هر کدوم از جناب باشی. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این یعنی که شما یک مراکز گسترده ای از قدرت دارید شما در جمهوری اسلامی، که این رو ما قبلا هم صحبتش کردیم، این تعدد مراکز قدرت، این پلورالیسم که حقیقتا یه پلورالیسم نابه، یعنی واقعا در چارچوب خود جمهوری اسلامی، در چارچوب اون موازین خودشون. خب حالا شما کمونیست باشی نمیتونی بری اون تو، که معلومه نمیتونی بری اون تو، ولی تو اون چارچوب خودشون یه پلورالیسم خیلی خیلی نابه، خیلی هم دموکراتیکه، هوای همدیگرم دارن، راستش خیلی خیلی دموکراتیک هوای همدیگرم دارن. این مراکز قدرت توی در واقع شکل دادن به دولت توی 30-40 سال اخیر، این مراکز قدرت گسترده توی اون طبقه حاکمه بودن که دخیل بودن، و این مراکز قدرت وقت بایستی از عرصه قدرت کنار زده می شدن. این پیش شرط الزامیه برای ورود به جمهوری دوم. یعنی شما نمیتونید جمهوری دوم می بایستی چه جمهوری باشه؟ می بایستی این جمهوری باشه که در کوتاه‌ترین مدت یه سری اقدامات رو، که این اقدامات روشنه برای همه، این اقدامات باید در کوتاه‌ترین مدت انجام میداد. یک، میبایستی تأمین اجتماعی میداد به توده زحمتکشان. دو، میبایستی نشون بده که با فساد و دزدی و با اینا مرزبندی قاطع داره. سه، میبایستی نشون بده که تو عرصه سیاست گذاری، توی عرصه بیرمالی، قادره از منافع عمومی بورژوازی ایران دفاع کنه. این دیگه حداقل چیزاییه که این جمهوری باید از خودش به اصطلاح نشون بده، تا بگه که تا ادعایی رو بکنه که چیه، تا ادعایی رو بکنه که من جمهوری هستم که تغییر کردم و مردم به من اعتماد کنید. بعد از 40 سال، بعد از 40 سال رسیدن به یه وضعیت فلاکتی که شما ستاد مرغ تشکیل بدی، این رو شما نمیتونی با همین به همین سادگی، یا رسیدن به وضعیتی که میگه ده ها و صد ها فرض کنید روستا آب ندارن، برای دورهای طولانی آب ندارن، اینا رو شما دیگه نمیتونی به همین سادگی ماسمالی کنی و بگی که فعلا صبر کنید ما درستش خواهیم کرد. نه، جامعه پذیرایی همچی چیزی نخواهد بود. جامعه ممکنه توانایی رو نداشته باشه و این نظم رو عوض بکنه، کاملا ممکنه. ممکنه که جامعه نتونه این نظم رو عوض کنه، شما قدرتت بیشتر باشه به عنوان طبقه حاکمه، ولی جامعه اون وقت دنبال شما هم نخواهد اومد. جامعه شما از شما اطاعت نخواهد کرد به عنوان نظم حاکم. نتیجهش میشه همون چیزی که ما قبلا هم گفتیم، نتیجهش میشه زوال، نتیجهش میشه یه فروپاشی که همینجوری به طور اجتناب ناپذیری شما باش دست به گریبان خواهی شد. بنابراین خب اون نیرو باید میرفت کنار، یعنی شما میبایست این جمهوری باید پوست میانداخت تا به چیز میرسید. شورای نگهبان با کاری که کرد این پوست اندازی رو در یه جنبه، در یه تا جایی که به یه طرف قضیه برمیگشت، این رو به اصطلاح رادیکال زد و برد جلو. برعکس رو به طرف دیگر قضیه، نه تنها چنین پوست اندازی رو نکرد، بلکه راه رو باز کرد که چیه، این پوست اندازی اصلا جلوش گرفته بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به صفبندی دوره انتخابات نگاه کنید، نگاه میکنید میبینید که یه جبهه‌ای هست که در تبلیغات و پروپاگاند اینا به عنوان جبهه انقلاب معروف میشه. دقت کنید خیلی جالبه، جبهه انقلاب. این جبهه انقلاب کیان؟ آقای رئیسی، آقای قاضی‌زاده، آقای زاکانی، آقای آقای فرمانده سپاه محسن رضایی، اینا همه به عنوان جبهه انقلاب معروف میشن. خب اگر اینا همه جبهه انقلابن، یعنی چی این کجای اینا جبهه انقلابن؟ یعنی چی جبهه انقلابن؟ شما وقتی نگاه میکنید میبینید که اینا همونایی که یه بخشی از اینا آقای قاضی زاده تازه اومده، هنوز چیز نیست، ولی حتی همونش هم دار دستی فامیلاشو میبینید شما توی قاضی زاده های هاشمی توی چیز زیادن، توی مقامات دولتی و اینا هستن یه سریشون، وزیر بهداشت نمیدونم چی این حرفا بودن، یه چیزای وزیرای این تیپی هستن قاضی زاده هاشم، حتی اونم که به اصطلاح نسل جوانشه. محسن رضایی که خب کاملا روشنه که چیه، یا آقای زاکانی، خب ایشون تو ستاد قالیباف بودی یه زمانی، یعنی اینا بخشی از همینن، بخشی از همون به اصطلاح همون جمهوری اولی هن که دست تو دست هم طرف مقابل داشتن تو تمام اون 30-40 سال گذشته. برای من شما با اینا نمیتونی این چهره رو، ولی این چهره وقت جا میفته به عنوان جبهه انقلاب، جبهه انقلاب کنار شما. جلیلی هم بود البته، خب جلیلی هم بود. خب یعنی چی؟ یعنی این که شما با بخشی از همون دستگاه فاسد پیشین میخوای بری به سمت چیه؟ به سمت این که جمهوری دوم تو میخوای درست کنی دیگه، گام دوم میخوای برداری دیگه. رئیس جمهوری هم که آوردی، رئیس جمهوریه که قرار اجماع تولید کنه. اجماع تولید کنه، اجماع یعنی چی؟ اجماع یعنی این که دقت کنید، یعنی این که قبل از پیروزی آقای رئیسی سردبیرهای مهمترین روزنامه های اصلاح طلب و میره به دیدار آقای رئیسی و شروع میکنن به تمجید از آقای رئیسی. دنیای اقتصاد، حتی سردبیر دنیای اقتصاد شرق، حالا نمیدونم سردبیراشون بوده دیگه احتمالا، شرق دنیای اقتصاد، یعنی کسایی که چیه؟ کسایی که به اصطلاح پرچمداران وفادار لیبرالیسم اقتصادی در ایران بودن، اینا میرن به دیدار آقای رئیسی و از تساهل و تعامل آقای رئیسی تمجید میکنن که آقای رئیسی یه همچین شخصیتی داره، همچین کاراکتری داره. در درون خود چیز، در درون خود ستاد آقای رئیسی و در درون نیروهای بسیار سازمانده پشت کنار رئیسی، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که تمام نماینده های مثلا پدرخوانده های مختلف اصولگرایان دور خدای رئیسی هستن. اجماع دیگه. البته کسایی مثل جلیلی و اینا هم هستن که رادیکال های مثلا از نظر اخلاقی، از نظر فساد مالی، خب شما میتونی بگی اینا آدم های سالمی هن. بله دوچار اون فساد مالی نیستن و اون پایه رادیکال آرمانگرای حزب اللهی نظام جمهوری اسلامی هستن و اینا هم هستن. اجماع بین اینا رو چجوری میخوای شما ایجاد کنی؟ چنین اجماع ایجاد شدنی نیست، غیر ممکنه یه همچین اجماعی. اجماع اینها یعنی چی؟ اگر هم ایجاد بشه یعنی چی اجماع اینها؟ اولا نمیشه اجماعی بین اینا صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه بله شما با همه اینا اجماع کنی، اون جریان جلیلی پلیلی اینا رو همه رو باید بریزی دور، چون نمیشه اینا کنار هم دیگه نمیتونن بمونن. اینا اگر میتونستن کنار هم دیگه، یکی از منفورترین چهره هایی که برای طبقه متوسط ایران هست و الان شما به مباحثات و اصلاح طلبان تحریم نکن، اونایی که شرکت کردن تو انتخابات و یا حتی اونایی که تحریم کردن، اصلاح طلبایی که تحریم کردن، یکی از اساسی ترین مباحثاتشون رو بعد از انتخابات وقتی نگاه میکنید الان اینه که دارن بحث میکنن که چه جوری میبایستی در زمینه سیاست خارجی جلوی وزیر امور خارجه شدن آقای سعید جلیلی رو بگیرن. سعید جلیلی براشون چهره منفوریه، احمدی نژاد که الان محبوبه براشون، ولی سعید جلیلی براشون منفوره. یه همچین جلیلی منفوره، خب شما نمیتونی طرفدارای اینو با طرفدارای اونا رو اجماع ایجاد کنی توشون. بنابراین اجماعی در کار نیست. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته باید یه طرف حذفش کنی. اگر امثال جلیلی رو حذفش کنی، تو رو دوباره میسی به همون وضعیتی که یه دولت شما داری که این دولت جامعه بهش اعتماد نخواهد کرد و جامعه به دولت اعتماد نکنه، این دولت هیچ غلطی نمیتونه بکنه، صرف نظر این که خود دولت، حالا به اون نقطه هم خواهیم رسید، از نظر برنامه متمایزی هم نداره، به اون نقطه هم خواهیم رسید. خب بنابراین این تا اینجا این قضیه همچین اجماعی نمیتونه صورت بگیره. این یعنی چی؟ یعنی این که بذاریم ما قبلا این رو در مورد یلسین و پوتین مثال زده بودیم، گفتیم که مثلا یه جایی گذار اتفاق میفته در روسیه از سرمایه‌داری یلسینی به سرمایه‌داری پوتینی. سرمایه‌داری پوتینی که چیه؟ سرمایه‌داری پوتینی که یک قواعد معینی از بازی رو دولت به عنوان به اصطلاح انحصارگر قدرت، یعنی مرکز انحصاری قدرت، یک قواعدی از بازی رو تعیین میکنه و این قواعد بازی رو دیکته میکنه به همه دیکته میکنه، از جمله به مراکز قدرت درون خود بورژوازی که معروف میشن به عنوان اولیگارش، از جمله به اونها هم دیکته میکنه و اونها هم باید اطاعت کنن از این قواعد، باید این قواعد پیروی کنن ازش. این اتفاقی که در دوره یلسین، گذار از یلسین به پوتین میفته و همین اتفاق اون وقت باید در ایران میافتاد، در ایران باید بیفته. خب آیا آیا یه همچین چنین اتفاقی میتونه در ایران بیفته؟ آیا رئیسی چنین اقتداری رو میتونه بر مراکز قدرت پدرخوانده های اصولگرایان از باهنرها و حداد عادلها و دیگه زیادن، خب آیا میتونه چنین چیزی رو غالیباف ها و اینا میتونه چنین قدرت رو اعمال کنه و چنین نظمی رو تحمیل کنه به همشون؟ شواهد همه نشون میده که اینطور نیست. در یک حالت بله، در یک حالت رئیسی میتونه و هر کس دیگه هم میتونه این کارو بکنه. اون حالت چیه؟ اون حالت اینه که بالاخره شما باید این صف رو تصفیه کنی، باید تصفیهش کنی. از تئوریک امکانش هست، معلوم، باید تصفیهش کنی، باید با اقتدار تمام بری و بزنی بری جلو. خب این یعنی چی؟ یعنی این که شما میبایستی نیروی اجتماعی رو پشت خودت بسیج کرده باشی که با اون نیروی اجتماعی بتونی با این طرف مقابله کنی. ما قبلا گفتیم که سعید محمد کسی بود که میتونست این کار رو بکنه و سعید محمد، یعنی دقیقانی وقتی که شما برگردید به عقب، هنگامی که لاریجانی کاندیداتوری خودش اعلام کرد و اون قضیه پادگان و چکش رو مطرح کرد که دوران پادگان و چکش تموم شد، اگر دقت کرده باشید اون موقع سعید محمد کاری که کرده بود اعلام جنگ کرد به اشرافیت خانوادگی. این یعنی چی؟ این یعنی که اگر شورای نگهبان ایشون رو تایید صلاحیت میکرد، آقای لاریجانی رو هم تایید صلاحیت میکرد، ایشون تو میتینگ های خودش تو شهرهای مختلف علیه این اشرافیت لاریجانی، اشرافیت خانوادگی شروع میکرد به حمله کردن. و اون اشرافیت خانوادگی اون وقت مشمول فقط امثال لاریجانی و اینا نمیشد، بلکه اون بقیه اونوریا رو هم در بر میگرفت، خاندان علام الهدا و خاندان توکلی و خاندان چی و چی و همه اینا رو در بر می گرفت. این یعنی چی؟ این یعنی که اون جدال برای تصفیه حساب می کشید تو خیابون، می رفت تو خیابون و تو خیابون باید این تصفیه حساب صورت می گرفت. و تو خیابون اتفاقا چیزی بود که به هیچ وجه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نمی خواد، نظام چنین چیزی رو نمی خواد. چرا نمیخواد؟ دو دلیل داره. یه دلیلش اینه که وقتی بره تو خیابون شما نمیتونی کنترلش بکنی، ولی یه دلیلشه. دلیل دیگه اینه که همخوانی نداره با این. یعنی شما اگر قرار باشه در ایران امروز مسائلی از قبیل اشرافیت و اینا رو بکنید تارگت اصلی، هدف اصلی سیاست دولتی و غیره، خب اون وقت مجبور میشی چارچوب های به رسمیت شناخته شده و در واقع مورد اجماع و مورد توافق طبقه حاکمه رو ترک کنی، برای اینکه در اون چارچوب ها عدم تعرض به اشرافیت خانوادگی، عدم تعرض به حدود مالکیت خصوصی جزء موازین به رسمیت شناخته شده است. یعنی که شما توی جمهوری اسلامی با یه نظامی ما مواجه هستیم که اولا از نظر ایدئولوژیک برای مالکیت خصوصی هیچ مرزی قائل نیست، یعنی هیچ حدی قائل نیست. بر اساس آموزهای مثلا فقهی مرزی برای مالکیت خصوصی به رسمیت نمیشناسه. یعنی شما هر چقدر داشته باشی هیچ اشکالی نداره، هیچ. این یه طرف قضیه است. خب بنابراین از نقطه نظر عملی هم حقیقتا خودشون دارن نشون میدن که اینو خوب دارن پراکتیس میکنن و همون نسل جوانش، نسل جوانی که دارن صحبتشو میکنن، این تئوریسین ها، نظریه پردازای نسل جوان که دارن میان و در واقع محور مقاومت دو گام دوم میخوان سازمان بدن و غیر اینها، خود اینها هم امثال سید یاسر جبرائیلی یا عبدالملکی یا اینا بیژن زنگنه ها و نوبخت های آینده هستن. یعنی هیچ فرق نمی کنن از نقطه نظر به اصطلاح مبانی به اصطلاح تعریف شده اینا. این اجماع عمومیه و این اجماع عمومی رو شما نمیتونی به همین راحتی بگی که من این اجماع عمومی رو بزنم زیرش. به همین علت هم بود که شاید به این علت هم بود خب که جدا از به اصطلاح مراکز قدرتی که به اصطلاح مؤثر بودن روی اینکه یه آدمی مثل سعید محمد مثلا چیز نشه، یا کسای دیگه‌ای که ممکن بود توی به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری کاندید بودند و امکان یه چنین خطری رو شما میتونستی توشون ببینی. در صورت این اتفاق نمیتونه صورت بگیره. یعنی این تصفیه حساب تو خیابون به این دلایل نمیتونه صورت بگیره. خب بنابراین یک راه بیشتر نمیمونه و اونم اینه، اگر یا به عبارتی اگر ما وضعیتی رو داشته باشیم، تکاملی رو داشته باشیم توی ایران الان، اگر تکاملی رو داشته باشیم که این تکامل مثل فرض کنید، حالا من پوتین و یلسین رو ما مثال زدیم، نمونه بهترش شاید نمونه بارسترش بیسمارک تو آلمان. یعنی چیزی که ایران الان احتیاج داره، جامعه ایران، بورژوازی ایران، من از بورژوازی ایران دارم حرف میزنم، از نظام بورژوایی ایران احتیاج داره، باید این کارو بکنه و اگر این کارو نکنه به سمت همون زوالی خواهد رفت. ما صحبت چه کردیم؟ چیزی که بورژوازی ایران احتیاج داره لااقل یک انقلاب بیسمارکی از بالاست. یعنی یک انقلاب از بالا، یعنی همه اون کارها رو چیه؟ همه اون کارهایی که لازمه برای استمرار جامعه. و اینکه اتفاقی که در ایران افتاد، در بخصوص که در 8 سال اخیر دیگه با شتاب اوج گرفت، رفتن حرکت به سمت فروپاشی شیرازه‌های زندگی اجتماعی بود. فروپاشی شیرازه‌های زندگی اجتماعی، یعنی این جریانی که بخصوص توی این 8 سال اخیر قدرت گرفت دست خودش، این جریان لیبرالی که قبلا من گفتم در مورد ظریف، گفتم ایشون اصلا سیاستمدار ایرانی نبود، انگار ایشون انگار یه سیاستمدار حزب دموکرات آمریکا بود که توی وزارت امور خارجه ایران داشت ادای انجام وظیفه میکرد. انگار یه چنین وضعیتی بود. یعنی در 8 سال اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران، این چیزی که جریانی که دولت گرفته بود دست خودش، این جریان حقیقتاً به سمتی رفت که هیچ چیزی، هیچ به اصطلاح اقدام اجتماعی که حکایت از این داشته باشه که شما یه دولت مؤثر داری بر فراز جامعه، هیچ اقدام اجتماعی نمیتونست سازمان داده بشه. بنابراین مسئله اساسی که توی این 8 سال اون وقت در مخالفین این نظام، به این دولت مستقر هم شکل گرفت، مسئله اساسی هم که در مخالفشون شکل گرفت، نه مسئله برنامه های اجتماعی مختلف، جهتگیری های به اصطلاح اجتماعی مختلف، جهتگیری های طبقاتی مختلف، اینا دیگه نبود، همون مسئله بود که در واقع توی غرب از مدت ها پیش صورت گرفت. من در حدود 10-15 سال پیش بود که ما مقاله ای رو نوشتیم در با آلمان، در انتخابات تو آلمان، به اسم دستای خانم مرکل. دستای خانم مرکل چرا؟ برای اینکه اونجا تو اون دوره که ما اون مقاله رو نوشتیم یه انتخابات بود تو آلمان، و تو اون انتخابات حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل دوباره کاندیدش شده بود به عنوان صدر اعظم، کاندید صدر اعظم، و حزب دموکرات مسیحی در تبلیغاتش هیچ گونه برنامه‌ای رو ارائه نداد، هیچ، مطلقاً هیچ برنامه‌ای رو ارائه نداد، فقط خانم مرکل رو ارائه داد، فقط خانم مرکل، و پوسترهای تبلیغاتی خانم مرکل هم پوسترهای بسیار بسیار عجیبی بودن، پوسترهای بزرگ که فقط دستای خانم مرکل رو نشون میدادن. یعنی چی؟ یعنی که چون تو آلمان بهش میگن هند ورک، کسی که مهارت داشته باشه بهش میگن هند ورک، هند هم که یعنی دست، بعد ورک هم یعنی کار، هند ورک یعنی کسی که، میگن کسی که هند ورک بلده، هند ورک خودش خوب بلده یعنی کارش خوب بلده. تبلیغات حزب دموکرات مسیحی همین بود، چیز دیگه ای نبود. یعنی ما بهترین هند ورک رو بلدیم، بهترین کار رو ما بلدیم بکنیم. خود کار چیست؟ خود کار اختلافی درش نیست، خود کار اینه که همین بازار رو باید نگه داری، بگردونیش، و مالیات بذاری، پدر ملت رو در بیاری، ریاضت تحمیل کنی، بعد خود کار یعنی این، هیچ چیز دیگه نیست. یه دولت افکتیو فقط داشته باشی، دولت مدرن، دولت افکتیو، دولت مدرن یعنی دولت افکتیو، دولت مؤثر، همین برنامه اجتماعیش، ولی همین. و شما اگر نگاه بکنید وقت توی جمهوری اسلامی ایران، توی وضعیت کنونی، امثال، میگم امثال یاسر جبرائیلی و امثال عبدالملکی، اینا نظریه پردازان همین دولت چیز، حتی آقای جلیلی، حتی آقای جلیلی که میگفتن برنامه داره این جز رادیکال های حزب الله رادیکالشونه، شما برنامهشو میخوای نگاه بکنی برنامهشون همینه، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، هیچ کدومشون هیچ فرقی با هم دیگه نداره. فرقش در اینه که ما ایثار میکنیم، ما فداکاری میکنیم، ما کمتر میخوابیم، ما نمیدزدیم، ما فلان نمیکنیم و فرض کنید لوله کش آب بیشتر میکنیم، نمیدونم چی فلان میکنیم، پیمان میکنیم، به مردم میرسیم و غیره و غیره. اگر نه الگوی اجتماعی متفاوتی رو هیچ کدومشون نمایندگی نمیکنن. خب بنابراین چیزی که میمونه چیه؟ چیزی که میمونه اینه، شما یه رئیس جمهوری داری که این رئیس جمهور توانایی این رو که بتونه یک به اصطلاح به عنوان یک نیروی متحد کننده یا به عنوان یک نیروی به اصطلاح رهبر، چون حقیقتا نیست دیگه که شما باید بتونی الان توی چارچوب اجرایی باید بتونی انجام بدی، باید بتونی رهبری کنی، باید بتونی این توازن رو برقرار کنی، و باید بتونی این اقتدار رو در درون خود طبقه حاکمه. اتفاقی که خواهد افتاد، ما شاهد یک جنگ فرسایشی خواهیم بود. از همین امروز میاد، از همون شب انتخابات شروع شد. الان شما نگاه میکنید تبلیغات فارس و تسلیم و اینا رو وقتی نگاه میکنید کاملا روشنه، تمجیدات آقای حداد عادل و اینا رو وقتی شما نگاه میکنید از آقای رئیسی کاملا روشنه که چک و چونه زدن ها سر پستاست، یعنی فشارها و اینا سر پستاست. یعنی یه جنگی رو ما خواهیم داشت، یه جنگ قدرتی رو ما خواهیم داشت، از همین الان روشن هم که چه کسی کدوم پستا رو باید به دست بیاره و کدوم به اصطلاح غنایم رو چجوری باید تقسیم کرد. تو این جنگ هیچ را امکان این که این جریانات مختلف متعارض متخاصم حتی با یکدیگر در درون خود نظام اینا رو بشه زیر یه سقف نگه داشت، به شدت این امکان ناچیزه، اگر بگیم که غیر ممکن نیست، اگر نگیم که غیر ممکن نیست، ناچیزه، بسیار ناچیزه. مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که نیروهای بیرون از طیف خود خانگی خودشون، اون نیروها هم خب در این قضايا شرکت خواهند کرد، چه به طرق مستقیم و چه به طرق غیر مستقیم، برای تقویت شکافهای به طور درونی این قضیه. این اتفاقی که میفته. بنابراین حالا این تازه یه طرف قضیه است، یعنی اون طرفی که مربوط به معطوف به سیاست به اصطلاح اجتماعی چیزه. از نقطه نظر جهانی هم، ما گفتیم این رو قبلا هم، از نقطه نظر جهانی هم اون چیزی که الان در دستور کار قرار گرفته خیلی روشن، یا پیوستن به جبهه، یعنی به جهان، به اون جبهه جهان مولتیپولاره، جهان چند قطبیه، و یا پیوستن به غرب، راه وسطی دیگه نیست. راه وسطی که شما بگیم ما این وسط وای میستیم، مستقلیم و غیر و غیره، چنین راهی وجود نداره. یا شما اون وری و یا این ور. این اتفاقی که یعنی قطبی شده. اگر نگاه بکنید توی تمام کشورهای مشابه، میگم بلاروس یا خیلی جای دیگه، همین الان چرا راه دور میریم، تو راه دور هست که البته، نیکاراگوئه رو شما نگاه کنید، دستگیریایی که الان داره توی نیکاراگوئه صورت میگیره، خاندان چامورو و اون آدمای اونا، یعنی این جدال بین این دو قطب تو سطح جهانی به یه نقطه‌ای داره میرسه که این غیر قابل جمعن، این دو قطب به عنوان نیرو. یعنی اون جریان مغلوبی که در ایران هستن الان، جریان مغلوب پروغربی که تو ایران هستن در جریان انتخابات، خب اینا دو شقه شدن، بخشیشون مثل خاتمی و اینا رفتن تو انتخابات شرکت کردن، بخشیشون مثل تاج‌زاده و اینا شرکت نکردن، بخش رادیکالشون یا آقای موسوی اینا شرکت نکردن. ولی در مسئله جلوگیری از پیوستن ایران به بلوک چین و روسیه، این دو بخش با هم متحد خواهند بود، به علاوه تمام اون اپوزیسیونی که تو خارج کشور هست، همه اینا با هم متحد خواهند بود. یعنی این جنگ نه تنها تموم نشده، بلکه این جنگ با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. این وجه دوم قضیه. وجه سوم قضیه، اتفاق ایران، انتخابات ایران، تکلیف رهبری رو هم روشن میکنه. یعنی ما توی با این انتخابات پایه‌ای رو خواهیم داشت برای چی؟ برای 30 سال آینده، چون بالاخره طبیعت کار خودش رو خواهد کرد. حالا ممکنه آقای خامنه‌ای یه خورده از طبیعت به اصطلاح چیز بکنه و باج بگیره و برای یه دوره طولانی بیشتری فرصت بگیره، ولی به هر صورت این خواهد بود. اینم وجه سوم ماجراست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما توی وضعیتی هستیم در بهترین حالت، ما یه جمهوری اسلامی رو خواهیم داشت برای به اصطلاح بورژوازی خود ایران و برای خود نظام لااقل، یه بورژوازی رو خواهیم داشت، یه جمهوری اسلامی رو خواهیم داشت که رهبریش هم انتخاب میشه و یه به عنوان جزئی از اون بلوک مولتیپولار، جهان مولتیپولار اینا، با چین متحد، چون چین و روسیه و این حرفا، تثبیت خواهد کرد خودشو، وضعیت خودش رو منطقه تثبیت خواهد کرد و غیره. این بهترین امکانیه، که بهترین تصوریه که به اصطلاح در مورد خود نظام و آینده اون نظام میشه داشت. ولی برای این شما، برای اینکه شما به این برسید، تمام این نیروها رو، تمام این مقاومت‌ها رو باید در هم بشکنید. یعنی این نقاط گسل اون وقت به همین سادگی قابل ترمیم نخواهند بود. خب حالا برگردیم به اون تیتر ما، دو پادشاه در اقلیمی نمی گنجند. خب دو پادشاه یعنی در واقع دو جریان، دو چیزی که، دو نیرویی که انحصار قدرت رو برای خودشون میخوان. پادشاه کسیه که انحصار قدرت رو برای خودش میخواد. مسئله الان اینه، مسئله الان اینه که بین این دو جریان اجتماعی که در درون بورژوازی شکل گرفته، دو جریان در واقع تاریخی اجتماعی که درون بورژوازی شکل گرفته، بین این دو جریان امکان این همزیستی داره از بین میره. این دو جریان دیگه نمیتونن کنار هم دیگه حضور داشته باشن، نمیتونن. یعنی به همین سادگی این دو جریان قادر به همزیستی با هم دیگه نیستن. برای این از همین نقطه هم هست که در یک اقلیم نمیتونن کنار هم دیگه زندگی کنن. برگردیم در اوکراین رو، ما این رو ما دیدیم 2000 نم چند بود، 6 بود 4 بود که نخستین انقلاب اورنج توی اوکراین شد. یوشچنکو و تیموشنکو و اینا اومدن به قدرت رسیدن، به قدرت رسیدن بعد چند سال. ولی جریان طرفدار روسیه، یانوکوویچ اینا، اونا بودن، حزبشون رو داشتن. چند سال بعد در انتخابات بعدی اومدن اونا به قدرت رسیدن. یعنی این همزیستی هنوز بود از همون 2014 و با کودتا، از همون 2014 و با کودتا سیگنال اومد از این طرف که آقا این همزیستی دیگه نیست. و از 2014 تا 2021 که ما الان توش هستیم، این تضاد به مراتب بیشتر و بیشتر تشدید شده و امکان این همزیستی به مراتب کمتر و کمتر و کمتر شده. هر وقت تیخانوفسکایا و لوکاشنکو، گوایدو و مادورو تونستن کنار هم دیگه بمونن، در ایران هم میشه گفت که این همزیستی امکان پذیر خواهد بود و اینا در کنار هم دیگه خواهد. یک مثال رو هم در رابطه با یه نکته هم در رابطه با مادورو رو مطرح کردیم، یه نکته هم در رابطه مادورو و تفاوت ونزوئلا با ایران بگیم برای که و بعد بحث رو ببندیم برای که فرصت باشه بیشتر هم صحبت بکنیم با هم دیگه. اونم اینه که خب ما یه حالت دیگه هم گفتیم متصور بود دیگه، یه حالت دیگه هم متصور بود. حالت دیگه‌ای که متصور بود این بود که شورای نگهبان میومد و اینو باز می‌کرد. واسه فرض کنید خب نمایندگانی از چیز، قبلا هم گفتیم مثلا فرض کنید هم آقای سعید محمد میومد، هم آقای احمدی نژاد میومد، هم آقای لاریجانی میومد و می‌رفتیم باز این جدال صورت می‌گرفت. گفتیم خب یه دریف دلیلش این بود که اون اشرافیت و این حرفا رو زیر ضرب قرار میگرفت و اینا نباید زیر ضرب قرار بگیرن تو جمهوری اسلامی ایران. این یه طرف قضیه است. منتها یه طرف دیگه قضیه یه چیز دیگه است. خب ما در ونزوئلا ما اینو داریم دیگه. خیلی جالبه در ونزوئلا. در ونزوئلا از اون زمانی که چاوز اومد سر کار، از اون زمان تا حالا این جدال همیشه به شکل باز صورت گرفته. باز اونجا دیگه، باز اونجا شورای نگهبان نیست، اونجا اونوریام هستن، بودن و تا حالا در هیچ انتخاباتی جز یه دونه انتخابات مال پارلمان بود، یه دونه انتخابات پارلمان، اونم نه ریاست جمهوری، در هیچ انتخاباتی اینا نتونستن برنده بشن. علتش هم خیلی روشنه، علتش خیلی خیلی روشنه و اونم اینه، علتش که طرف مقابلش که دولت ونزوئلا باشه، لااقل از نقطه نظر ایدئولوژیک، لااقل از نقطه نظر ایدئولوژیک میگه من سوسیالیستم. آقای مادورو وقتی میره تو سخنرانی ها، خب از طبقه کارگر حرف میزنه، از پرولتاریا حرف میزنه، از سوسیالیسم حرف میزنه در سخنرانی هاست، از پرولتاریا حرف میزنه. یعنی یه تمایز ایدئولوژیکی رو شما داری اونجا که این تمایز ایدئولوژیک خودش بسیج کننده است، خودش تغییر دهنده است، حتی اگر سیاست رسمی دولت چنین نباشه که نیست. ولی برای کسی که سوسیالیسته، برای کسی که کمونیسته، برای کارگری که برای بهبود زندگی خودش میجنگه، برای تشکیل اتحادیه و ایناش میجنگه، اون فضا فضایی است کاملا فضای ایدولوژیک، فضای مساعدی میشه برای فعالیت اون جماعتی که تو پایین هستن. و همین هم اتفاقی منبع قدرتیه برای که میگم هیچ انتخابات رو دارو نباختن دیگه، و به همین سادگی نمیتونی هم شما اونو شکستش بدی تو انتخابات به عنوان لیبرال، به عنوان طرفدار بازار آزاد. شکست دادن اونا خیلی سخت‌تره تا شکست دادن کسی که چیه؟ شکست دادن کسی که مبانی بازار آزاد و خودش پذیرفته، منتها خب نسخه تقلبیشه در واقع، این میشه دیگه. این تمایز هم خواستم فقط داشته باشیم که یکی از دلایلی که اون وقت میشه فهمید که چرا شورای نگهبان نرفت به اون سمت و نمیتونست بره به اون سمت و همین کاری که کرد تنها کاری بود که میتونست بکنه. در صورت من بحث رو جمع میکنم. مسئله اساسی اینه که خب الان ما به اصطلاح پیشبینی این که چه اتفاقی به طور دقیق خواهد افتاد خب نمیشه پیشبینی کرد، ولی قدر مسلم اینه که این تنش ها تو جامعه ایران با اومدن رئیسی کاهش پیدا نخواهد کرد، به سطح دیگری منتقل خواهد شد، به سطح دیگری منتقل خواهد شد و به گونه دیگری جلو پیش خواهد رفت. به این علت که چیه؟ به این علت که مسائل گرهی به اصطلاح این جدال حل نشده باقی مونده، مسائل گرهی این جدال، و این مسائل گرهی این جدال تو عرصه‌های مختلف هست، هم چه تو عرصه‌های جهانی، هم تو عرصه‌های جهانی که اگر دقت کرده باشید به اصطلاح سیاست محتاطانه رئیسی و کل نظام رو در رابطه با مذاکرات وین، یعنی چی؟ یعنی که هم در تو سطح جهانی قضیه حل نشده است، تصمیم هنوز گرفته نشده و ایران هنوز داره با اون سیاست شکست خورده، به نظر میرسه که هنوز داره با سیاست شکست خورده مولتی وکتور که توی بلاروس و توی اوکراین در واقع بورژوازی اونجا داشت بهش عمل میکرد، به نوعی ایران هم داره با اون سیاست چیز میکنه. یعنی چی مولتی وکتور؟ یعنی که هم با غرب و هم با شرق، با غرب لاس بزنیم برای که از شرق امتیاز بگیریم، با شرق لاس بزنیم برای که از غرب امتیاز بگیریم. تا امروز اما اینجوری بوده که جریان روحانی اینجوری بوده که دل به غرب داشتن، با شرق تهدید میکردن که غرب بهشون محبت بکنه، تهدید شرق رو برن میکردن که غرب بهشون محبت بکنه. ممکنه در مورد دوران رئیسی یه خورده برعکس بشه، یعنی با رفتن به غرب تهدید کنن که از چین و شوروی بتونن امتیازاتی بگیرن، ممکنه اینجوری بشه. ولی به هر صورت این سیاست مالتی وکتور به نظر میشه که هنوز حل نشده. خب این باید حل بشه، یعنی این عملی نیست، نمیشه شما به همین سادگی این رو میگم دیگه جمع ناپذیره. و تو عرصه اجتماعی هم همینطور، تو عرصه اجتماعی ما هیچ چیز متمایزی ندیدیم. یعنی تمام این به اصطلاح جدال هایی که بوده و اینا تو سطح دیگه منتقل خواهد شد و داستان همچنان ادامه خواهد داشت. یعنی جامعه ممکنه برای یه دوره از شر این فلاکتی که چیه؟ فلاکتی که این دوره به اصطلاح دوچارش شده بود، این دوره فلاکتی ویژه‌ای که در دوره روحانی دوچارش شده بود، این فلاکت ویژه‌ای که ناشی از پوسیدگی و گندیدگی، یعنی حقیقتاً جریان روحانی و ظریف، روحانی و ظریف و نوبخت و واعظی و اینا، این یه پوسیده ترین جریان در واقع لیبرالیسم ایرانی بود، لیبرالیسم بود که تو ایران به قدرت رسید، پوسیده ترین جریانش بود که به قدرت رسید. و اینکه چرا پوسیده ترین جریان به قدرت رسید و شد جریان اصلی لیبرالیسم ایرانی، خب این در واقع به این در واقع بازتابی از پوسیدگی خود اون پایه اجتماعی لیبرالیسم هم بود دیگه. یعنی اون طبقه متوسط و اون سلبریتی ها و اون مثلا دلالان و سوداگران و اینا پایه اجتماعی لیبرالیسم که به قدرت مثلا رسانه‌ای و بسیج مدیایی وحشتناکی هم دارن، پوسیدگی اونا هم بود که اینجوری به اصطلاح تو خودش تو این نمایندگی سیاسی این جریان نشون داد. به هر صورت از این جامعه خلاص شد، این جامعه خلاص شد، داره یه دوره یه نفسی میکشه که دوره کوتاه مدت یه نفسی میکشه که از اون لاغل خلاص شد، ولی میگم ولی جدال ها منتقل خواهد شد و این جنگ قدرت همچنان ادامه خواهد داشت توی سطوح دیگه و توی چیز دیگه، برای اینکه این مسائل گرهی حل نشده و اون وقت تو این چارچوب، تو این بطن اینها، بطن این دستور اتفاقات، اگر بدترین حالتی هم که میتونه اتفاق بیفته اینه، بدترین حالتی که میتونه اتفاق بیفته برای طبقه کارگر که این بورژوازی موفق بشه و یه دولت افکتیو، یه دولت افکتیو ایجاد بکنه که چیه؟ که به بهترین نحوی به اصطلاح امور مربوط به خصوصی سازی ها و این جور چیزها رو با کمترین فساد و با به بهترین نحوی بتونه سازمان بده و ببره جلو. از دراز مدت این بدترین چیزی که میتونه برای طبقه کارگر اتفاق بیفته. و خب فعلا من بحث رو اینجا تموم میکنم و تا ببینیم رفقا دوستان چی فکر میکنند. و خیلی ممنون، امیدوارم خسته نباشید و امیدوارم مفید بوده باشه.
یه نکته در همین رابطه با بحث آخر، نکته آخری که بهمن مطرح کرد، من یه نکته برای به عنوان سوال مطرح میکنم. بدترین حالتی که برای طبقه کارگر ممکن اتفاق بیفته، توی صحبت‌های بهمن این بود که این دولت بتونه در واقع یک نوعی اقدامات جاری رو ادامه بده، مثل خصوصی سازی ها و غیره، و در واقع موفق باشه که اینا ادامه بده، این جریان رو ادامه بده و این به اصطلاح بدترین حالت است. خب این سوال پیش میاد، این روند، یعنی این روندی که بتونه موفقیت آمیز به قول معروف اون جریان به اصطلاح حالا لیبرالیزه تر کردن جامعه نمیدونم غیره رو ادامه بده، احتمالاً با فساد همونطوری که اشاره کردی مبارزه بکنه و توی روند غیر فساد آمیز بتونه اون روال بورژوایی جامعه رو، بورژوایی چیز رو ادامه بده، تحقق ببخشه. خب این روال در واقع اونجوری که من میفهمم یعنی غیر زوال، یعنی زوال نینجامه، ادامه بده، جنبه های از مبارزه با فساد رو تداوم بده، خصوصی سازیش رو به انجام برسونه و غیره. خب سوال اینه، یعنی حالت دوم، حالت زوال، از این خطرش کمتره، از این حالت که بورژوازی بتونه با ثبات و مستحکم این خودش رو به اصطلاح تداوم ببخشه؟ این سوالی که من دارم، الله رفیق به من میتونه سوال جواب بده تا ببینیم رفقای دیگه هم سوالی دارن.
من دو تا سطح مختلفن این مثلا این تحول که صحبت شده میشه، اینا دو تا سطح مختلفن. یعنی ما خب اگر این جدالی که ما صحبت کردیم، اگر این مبارزه به اصطلاح بر سر غنایم، تقسیم غنایم و اینا، یه طرف تقسیم غنایم و یه طرف مثلا جهتگیریایی که بورژوازی ایران برای میگم یه دوره استراتژیک باید در پیش بگیره. اگر این دوتا به اصطلاح جدال ادامه پیدا بکنن همینجوری که تا حالا بودند و حل نشدند و شکل روشنی رو پیدا نکردن، و یا لااقل هیچ نیروی تبدیل به نیروی برتر نشده که قضیه رو به طور قطعی برای خودش حل بکنه، اگر این ادامه پیدا بکنه ما این وضعیت زوال رو خواهیم داشت. یعنی زوال وضعیت، و این احتمالاً محتمل ترین حالت هم همینه حقیقتا. خب اما اون یکی سطح دیگه ای از تهدیده. یعنی شما یه دولت افکتیو و به اصطلاح کارا، مثل همون مثالی که از آلمان ما زدیم، یه دولت افکتیو و کارایی که شما داشته باشید، دولت بورژوایی افکتیو و کارا، خب این برای طبقه کارگر من گفتم بدترین چیزیه که چشم‌اندازی که میشه تصور کرد. شاید معنی به طور دقیق تر بشه گفت که برای طبقه کارگر سوسیالیست بدترین چشم‌اندازی که میشه تصور کرد، برای که یه دولتی که یه همچین کارایی رو داشته باشه، همچین افکتیو باشه و به اصطلاح بتونه نظم بورژوایی رو خوب سازمان بده، نظم بورژوایی رو خوب سازمان بده، یعنی دولتیه که استثمار رو خوب سازمان میده دیگه. دولتی که استثمار رو خوب سازمان بده و دولتی که بتونه شرایط عمومی انباشت سرمایه رو خوب سازمان بده یعنی چی؟ یعنی دولتیه که چنین دولتی اون وقت قادر خواهد بود یعنی مثلا تضادهای طبقاتی رو هم خوب مهار کنه. خب تصورشو بکنید یه دولتی فاسد هم نباشن به اون معنی که چیه؟ آدم ها میخورن و میدوزن و کسی به کسی نیست و فلان حرفا، تو سطح خودشون قواعد خیلی چیزی داشته باشه، شبیه شاید به درجه مثلا از نقطه نظر کار کرد شبیه دولت هایی که توی اسکاندیناوی اینا هستن تا حدودی. خب قواعد روشنی داشته باشه، شفاف باشه، که همین شفافیت هم الان جزء چیزاییه که اینا دارن روش کار میکنن. تو جریانات به اصطلاح همین جوانتر اصولگرایان یکی از چیزایی که دارن روش میکوبن به طور شدید شفافیته، و شفافیت ما قبلا هم گفتیم یکی از مؤلفه‌های به اصطلاح دولت مداری دوران نئولیبرالیسم همین شفافیته. اصلا ترانسپرنسی اینترنشنال مال دوره گلوبالیزاسیون، مال دوره ای که این لیبرالیسم تو سطح جهانی تبدیل شد به نیروی مسلط، این سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال که شاخص شفافیت رو به عنوان یه شاخص خوب دولت ورزی داره به اصطلاح منتشر میکنه. خب این یکی از چیزاست. خب یه دولتی که شفافیت داشته باشه و بعد فاسد نباشن آدمهاش، رهبرانش چیزاش و ایناش، بعد خوب سازماندهی بکنه چیز رو، استثمار رو، چنین دولتی خیلی روشنه. یعنی این که بهترین تضامن برای این که وضعیت استثمار طبقه کارگر تبدیل بشه به وضعیت دائمی، وضعیت پایدار، و این چیز خوبی نیست، چیز بدیه راستش. البته میگم البته یه چنین چیزی تو کشورهای همون اسکاندیناوی و خیلی جای دیگه هم که الان هست، یه چنین چیزی برای ایران به سادگی قابل تصور نیست، برای اینکه اونجا یه زمینهای مادی هست که یه زمینهای مادی و یه شرایط به اصطلاح معینی از توازن قوای جهانی و یه درجه معینی از تکامل سرمایه‌داری و به اصطلاح فرهنگ سیاسی اون کشورها و موقعیت اون کشورها تو سطح جهانی و همه اینا بوده که امکان پذیر کرده که همچین دولت ورزی اونجا به اصطلاح شکل بگیره. تو ایران چیزی که بیشتر به نظر میرسه که به اصطلاح محتمله و با احتمال بسیار بسیار زیاد محتمله، همون ادامه این کشمکش هاست، همون ادامه این کشمکش هاست. و مگر اینکه رئیسی بتونه در نقش یک بیسمارک ظاهر بشه، که اون رو من تردید دارم درش که بتونه یه همچین نقشی رو ایفا بکنه، رئیسی به عنوان یه بیسمارک بتونه مثلا اقدام بکنه و اینا. بیشتر این حالتی که احتمالش هست همون حالت چیزه، همون حالت ادامه این جنگ قدرته.
خب بحث اینه که همونجور که خودت گفتی، اون چی که در کشورهای اسکاندیناوی دیده میشه خب برای ایران قابل تصور نیست. یعنی اون سطح از تکامل نیروهای مولده، اون سطح از اون تاریخی که به هر حال اینا طی شده و اقتداری که در دولت شکل گرفته، دولت مدرن، سطح تکامل دولت مدرن و غیره، این چیز نیست. اون سطحی که میتونه سازمان بده به قول مرو تضادها شد، تضادهای طبقاتی رو، شرایط انباش رو تو اون سطح تامین کنه اینا. ولی به هر حال اینکه یک دولت ترانسپارنتی باشه، فاسد نباشه، کارآمد باشه، یعنی در واقع اون روند حالی که مطرح شد طی نشه، به یه نسبتی این به قول معروف این مؤلفه ها متحقق بشه و دولت بتونه سرپای خودش بمونه. یعنی این دولت بورژوایی سرپای خودش بمونه، اون شیرازه دولت و جامعه از هم نپاشه و غیره. خب صحبت سر اینه، در شرایطی که به هر حال طبقه کارگر و نیروهای کمونیست از اون سطح از سازمان و توانایی برخوردار نیستن که بتونن یک جامعه رو به زوال رو به دست بگیرن، هدایت کنن، رهبری بکنن نیروهاشو و به عنوان یک قدرت وارد بشن، این زوال آیا میتونه حالت بهتری باشه از حالت اول؟ یعنی این زوالی که ممکنه جامعه رو از هم بپاشونه، یعنی اون ابتدایی ترین شیرازه ها و به قول خود معاش و معیشت مردم رو در واقع مختل بکنه و هیچ چشم انداز و امیدی هم باقی نگذاره. در واقع این یه کمی امروز، و در واقع میخوام از اینجا اینو در بیارم، چیکار باید کرد؟ یعنی کمونیست‌ها در واقع باید چیکار بکنن با توجه به این شرایط بحرانی که وجود داره؟ از اون ور یک احتمالی که اون دولت بتونه قول معروف سر پا وایسته، بخشی از در یه سطحی با فساد مبارزه کنه، نمیدونم غیره، و از این ور این احتمال بالا که به اصطلاح جامعه سمت زوال طی بکنه. یعنی چون میدونیم جامعه که نیروی مشخصی نیست به قول معروف که بتونه سازمان بده، نیروهای در کمینن که کاملا ارتجاعیان، طبقه متوسطی که کاملا هنوز به قول معروف لحاظ ایدئولوژیک و گفتمانی چیزهای ارتجاعی رو یدک میکشه، به قول معروف اون اندیشه های ارتجاعی رو یدک میکشه و مسلط کرده این اندیشه رو بر کل جامعه اندیشه ها رو. این چیکار باید کرد در مجموع؟
خب بحث بهتر و بدتر که به این شکلش مطرح نیست. یعنی خود روشنه، کسی نمیتونه بگه که این وضعیت زوال بهتره. که این که من میگم اون تو دراز مدت بدتره، خب برای اینی که اون میگم اون تثبیت چیزه، تثبیت مثلا نظمه، تثبیت نظم بورژوایی، گفتم حتی باید شاید تعدیل بکنه آدم بگه برای طبقه کارگر سوسیالیست بدتره، چون به هر صورت به لازه، یعنی همین الانش چشمانداز این که همین چشمانداز این به وجود اومده که تو 40 روز آینده این دولت روحانی داره میره، همین این برای اون جامعه ایران یه تنفسیه. یعنی اون جامعه یه تنفسی میکشه که این دولت روحانی داره میره. یعنی تو کوتاه مدت خب خیلی روشنه که قضیه اصلا معلومه، اصلا هرچی هم اینا بتونن بهتر کار بکنن، بهتر سازمان بدن، بهتر بتونن راه بکشن، بهتر بتونن لوله کشی آب بکنن و غیره و اینا، خب معلومه اینا تو کوتاه مدت به نفع اون مردم هم تمام میشه. گوین که میگم گوین که در دراز مدت اون وقت این میشه بدترین کابوس، و بدترین کابوس میشه برای اینکه میگم بوی بورژوازی، که دولت بورژوازی که افکتیو سازماندهی شده باشه. اما مسئله اساسی اینه که خب ما همین دوتا رو وقتی میخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، خب یکیشون ادامه این کشمکش و ایناست که اون محتمل‌تر هم خواهد بود، اون محتمل‌تر هم خواهد بود، و یکیش یه همچه حالتی که به این سمت بخواد حرکت بکنه و این حرفا. منتها مسئله اساسی اینه، خب بالاخره توی هر دوی این حالت‌ها یه چیزی غایبه دیگه، که ما میگیم یا اون میشه یا این میشه، یه چیزی غایبه، که این برمیگرده به این سوال این بحثی که الان شما مطرح میکنی وحید جان. و اون چیزی که غایبه تو هر دوی اینها، مثال ونزوئلا رو زدم دیگه، ونزوئلا از نقطه دولت چاویستی ونزوئلا، خب دولت مادورو، از هر نظر شما بخوای بگیری، نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به همین نیروهایی که امروز رفتن توی انتخابات شرکت کردن، رأی کردن، رأی دادن و غیر و این حرفا، نسبت به همین به اصطلاح جناح بورژوازی تو ایران تو موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار داره. بسیار ضعیف‌تر. یعنی شما مثلا فرض کنید 80%، شاید 80%، 80% رسانه‌های به اصطلاح سمعی بصری، تلویزیون‌ها، اینا دست بخش خصوصی مخالف دولته. یعنی خیلی زودتر از این عمومی شدن شبکه‌های اجتماعی و غیر اون حرفا، خیلی زودتر از اینا، ولی با همه این الفاظ تونستن اونا از دولت خودشون چندین انتخابات، کاری ندارم اینکه حالا ما انتخابات قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، تو چندین انتخابات تونستن از دولت خودشون دفاع بکنن و وایسادن محکم. یا نمونه لوکاشنکو تو بلاروس، بالاخره یارو هنوز که هنوزه دوتا پاشو کرد توی کفش، و دستاوردهای مال دوران شوروی رو یه سریشون نگه داشته، و به خاطر همین هم است که کارگرها تو کارخونه‌های بزرگ اینا نرفتن پشت اون جریان اپوزیسیون. بگذاریم از اینکه اپوزیسیون رأی زیادی هم نداشت توی خودش انتخاباتش این حرفا، ولی هر چی خواستن اونا بسش کنن نتونستن این کارو بکنن، برای اینکه توی دولتش دولت رو میبینن که میگه آقا این دولت بالاخره یه چیزایی منو نگه داشته، یه سری دستاوردهای منو نگه داشته، و اون یکی ها همین هم میخوان بگیرن از من. یعنی این چیزی که میدونن، همونطوری که تو ونزوئلا اینجوری هست. و مشکل ما تو ایران و همینه، مشکل ما تو ایران اینه که این نیست. یعنی اون چیزی که شما میگم مباحث چپ نگاه کنیم، مباحث چپ راست فرق نمیکنه، اصلاح طلب غیر اصلاح طلب، بحث بر سر این چیزاست که شورای نگهبان، حتی اونجایی که میخوان مثلا فرض کن یارو میخواد، حتی مدافع مثلا عدالت طلب رئیسی که طرف عدالت طلب هم هست، میگه شورای نگهبان مثلا فرض کن رئیسی رو تضعیف کرده، چرا؟ چون انتخابات رو رقابتی نکرده. فکر میکنن رقابتی شدن یک چیز یعنی که اون جامعه به نفع چیز میشه، به نفع زحمتکشان میشه، در که اینطوری نیست اصلا. تصور این که دونید، خود این تصور، خود این تلقی که هرچی دموکراتیک تر باشد به نفع زحمتکشان هست، خود این تلقی، تلقی لیبرالیه، و این تلقی لیبرالی مسلطه تو جامعه ایران. مزامین طبقاتی نه توی خود این به اصطلاح مبارزات چیزای مناظرات انتخاباتی وقتی نگاه بکنیم، خب حالا میگم بگذاریم از اینکه کمدی بود، ولی مزامین طبقاتی هیچ جایی نداشت. و چیکار باید کرد؟ خب معلومه این مزامین باید ترویج کرد، باید تبلیغ کرد تو سطح جامعه. مشکل اساسی گرهی جامعه ایران اینه که این چیزا توش نمایندگی نمیشه، توی به اصطلاح مباحثات سیاسی نمایندگی نمیشه، و اگر هم جایی و چنین بحثایی میاد بیرون، حالا بماند از اینکه چقدر به اصطلاح با چه درجه چه میزان از رادیکالیسم میاد بیرون، چه میزان از چیز میاد بیرون، و اگر هم جایی میاد بیرون در اشکال به اصطلاح کاملا آکادمیک یا در به اصطلاح مباحثات آکادمیک یا در چیزهای این تیپی ظاهر میشه و هیچ انعکاسی پیدا نمیکنه. جایی توی به اصطلاح مباحثات عمومی پیدا نمیکنه. مشکل ما الان تو ایران اینه، ما چقدر ابتکارات، فرض کنید ابتکاراتی داریم که از جانب مثلا فرض کنید حالا فعالان سوسیالیست شکل گرفته باشه، خب برای دامن زدن به فرض کنید تحرکاتی از قبیل مسکن، فرض کنید ابتکاراتی برای نمیدونم تشکیل نمیدونم اتحادیه یا ابتکارهای بیکاران یا غیره و غیره، چقدر ما ابتکاراتی داریم که مباحثات چرا راه دور میریم، چقدر ما گروه های حتی توی شبکه های اجتماعی توی تلگرام و غیره و این حرفا، چقدر ما گروه هایی داریم که اینجور چیزها را به زبان ساده راجبش از موضع سوسیالیستی حرف بزنه؟ نداریم، ما چیزی نداریم. که من تا حالا میگم ما یه بحثایی رو مطرح کردیم ولی من ندیدم تا حالا توی چیز توی یارو هم توی مباحثات این ور اون ورم که نگاه میکنم، من ندیدم تا حالا مثلا فرض کنید کسی بیاد و مسئله به این سادگی در مورد مثلا سربازی رو که دارن میبرن برای اینکه خصوصیش بکنن، چقدر ما بحث کردیم سرش، چقدر کمونیستا تو ایران بحث کردن سرش، بحث نکردن. هنوز که هنوز یارو فکر میکنه یه چیز مترقی، یعنی این مسلطه، میگن آه طرف گفته من سربازی خصوصی میکنم پس این رأی میاره، یعنی محبوبیتش زیاد میشه. یا میگم یا چیزایی که حالا میگه تو سطوح مختلف از جدل با نظریه پردازان رسانه‌های مختلف بورژوازی بگیر تا مسائل روزمره مثل همین قضیه میگم سربازی تا یا چیزای دیگه، یعنی ما نداریم این رو، نداریم، یعنی این صفحه مشهود سوسیالیستی. شاید بشه مثلا فرض کنید یه جور دیگه یه باید ترکیه آرایش دیگه بشه این کارو کرد، ولی به اینا نیست. خب نیست و علت اساسی هم همینه. چه کار باید کرد؟ خیلی روشنه، اونو باید تقویت کرد، به همین سادگی است، هیچ کار دیگه‌ای نمیشه کرد، یعنی هیچ کار دیگه‌ای با هیچ کار دیگه‌ای نمیشود جلوی این چیزا رو گرفت. شما یا یه صفحه کمونیستی داری توی جامعه و یا اگر نداری صفحه کمونیستی تو اون جامعه، اون جامعه باید در انتظار روزهای بدتر و بدتر و بدتر باشه. یعنی تصور این که یکی از این تحولات درون بورژوازی فرض کنید به نفع طبقه کارگر بشه، این تصور یه توهمی بیشتر نیست. الان مثلا فرض کنید ممکنه در ایران به طور مشخص فکر کنن که چیه، فکر کنن که خب الان محور مقاومت ایران موقعیتش تو منطقه داره افزایش پیدا، قدرتش به اصطلاح افزایش پیدا میکنه، تو موقعیتش تو منطقه داره تقویت میشه، در رابطه آمریکا داره موقعیتش تقویت میشه و غیره و غیره و غیره. من از یه طرف میگم خب اوکی بسیار خوب، اون دریوزگی و اون حقارت تهوع‌آور امثال ظریف که واقعا غیر قابل تحمله، اصلا نگاه کردن بهش غیر قابل تحمله، اون لبخندهای یا اون قهقه‌های وقیحانه این حسن اسکاتلندی، خب که بهش میگن حسن اسکاتلندی روحانی رو، خب اینا غیر قابل تحمله. ولی از اون طرف قضیه شما نگاه کن، اگر قرار بشه فرض کنید ایران موقعیتش از این تقویت بشه و بیشتر تقویت بشه و فرض کنید مثلا در الان میگن چرا در بازار سوریه که ما این همه جنگیدیم کشته دادیم و اینا، خب راست هم میگن از منظر بورژوازی کاملا درست میگن، میگن ما این همه جنگیدیم کشته دادیم، این دولت ما نرفته بازار سوریه رو بگیره کنترل کنه، دولت ترکیه سهمش بیشتره. خب راست هم میگن، کاملا درسته. خب یه وجه قضیه هم این بود که اگر فرض کنید تا بازار سوریه در کنترل سرمایه‌دارای ایرانی بود، خب لااقل یه بخشی از کارگرای ایرانی هم برای اونجا کار میکردن تو خود ایران. خب اینجوری هم میشه استدلال کرد دیگه، میشه استدلال کرد، میشه گفت بله پس چیز بدی نبود. ولی حقیقتا وقتی آدم بهش تصور میکنه که یه همچین اتفاقی اگر میافتاد یا بیفته، خب یعنی چی؟ یعنی که شمخانی ها مثلا فرض کن موقعیتشون تو جامعه تقویت میشه دیگه. خب این کجاش خوشحالی داره؟ کجاش خوشحالی داره؟ یعنی واقعا اصلا، یعنی موقعیتی یه بخشی دیگه، چون حقیقت امر اینه، ما الان مثلا فرض کنید حتی تو همون محور مقاومت و غیر و این حرفاش، اینطوری نیست که شما یه مشت آدم فرض کنید آنتی امپریالیسم به معنایی که حالا اون معنای کلاسیک چپش، خب که یعنی طرفدار زحمتکشانند و فلان این حرفا، اصلا اینطوری نیست. برعکس میگم، الان شما نگاه کنید نظریه پردازانشون رو نگاه بکنید، نظریه پردازان محور مقاومتی رو بخواید نگاه بکنید، تو دفاع از مثلا مالکیت خصوصی و تو دفاع از چیزی اینا رادیکال تر از شاید اونوریان باشن، رادیکال تر هم هستن، حقیقتا هم رادیکال ترن. یعنی حقیقتا الان در مباحثات جناح رادیکال به اصلاح طلب ها به این اصول گرایان میگن جناح راست، اونا به اینا میگن جناح راست دیگه، و اینا به اونا میگن جناح چپ، و این متاسفانه هست، واقعیتی هم هست. برای که تو این طرف قضیه تازه تو قضیه هفت‌تپه اونم خیلی ابزاری رفتن، یه سری چیز رفتن و پشت قضیه هفت‌تپه و اون وقایع پیش اومد که کلی هم توی بسلا فعالین سوسیالیست بس ایجاد کرد و این حرفا. ولی برای اونور یه چیز شناخته شده عادیه برای اونوریا. همین شورای لیبرال، این مرتجع لیبرال تهران، شورای شهرش یه کوچه رو اسمش گذاشته صمد بیرنگی، کیهان اومده داره اعتراض میکنه، میگه چرا اسم کوچه رو گذاشتی صمد بیرنگی؟ خب یعنی شما محور مقاومت هم بخوای محور مقاومتی باشه که میخوام بگم اینا تو ایران یه همچی وضعیتی محور مقاومتی داشته باشه که اسم صمد بیرنگی رو نتونه روی کوچه تحمل کنه. بذارید یه نکته جالبی هم به شما بگم، این رو، این نکته جالبیه، یه تفاوتی داره لااقل. اخیراً در حدود مدتی قبل بود که مقاله‌ای رو من خونده بودم در رابطه حوثی‌های یمن، در رابطه حوثی‌های یمن، و نکته بسیار جالبی بود، همراه با چند تا عکس بود و این حرفا که متاسفانه دیگه فرصت نشد روشون کار کنم و اینا. عکسایی بود از مراسم های حوثی های یمن، از میتینگ ها و از فلان این حرفاشون، که یه آدم هایی اون وقت تو این میتینگ هاشون عکس های چگوارا رو داشتن، عکس های چگوارا اینا دستشون بود، و مصاحبه‌ای بود با یکی از این رزمندگان حوثی های یمن و اینا، بعد اون داشت تعریف میکرد که به اصطلاح اون زمانی که یمن جنوبی بود، یمن جنوبی به اصطلاح سوسیالیست و اینا، چون خب جمهوری دموکراتیک خلق بود دیگه یمن جنوبی، اون زمان پیوندهایی بین یمن جنوبی سوسیالیست و این حوثی ها بود، که این حوثی ها اون وقت مثل که اون موقع با دولت صنعا که مال یمن شمالی بود و متحد عربستان بود، اینا یه مشکلاتی داشتن که اینا یه پیوندهایی اون وقت داشتن با چی؟ با چیز، با یمن جنوبی سوسیالیست و اینا. و الان اون وقت تو خود صفای مثل صفه همین حوثی ها، اون مقاله مدعی بود که بالاخره هستن یه سری آدم ها هستن سوسیالیستن و غیره و این حرف ها. میخوام از این نقطه نظر هم حتی بخواییم نگاه بکنیم، ما از این نقطه نظر هم بخواییم نگاه بکنیم، یه چنین چیزی رو شما در ایران در بین این جریان به اصطلاح همین کل این طیف، از ادارات خواهان اسلامی بگیر که حالا خب اون یه بخشایشون لااقل این انعطاف رو دارن، این بازن نسبت به ایده سوسیالیسم و اینا بازن، یه بخشای خیلی کوچکشون بازن، بقیهشون که اصلا ایدئولوژیک ضد این ماجرا هستن، یعنی آنتی کمونیستن. و خب اینا نمیشه چیز کرد، نمیشه اصلا، نمیشه آنتی کمونیستن. آنتی کمونیستشون البته توی حالت فریزه، حالت چیزه، برای اینکه اون لیبرالیسمه اینقدر اینا رو فشار آورده، اون درگیری جهانی، که اینا فعلا آنتی کمونیستشون رو فریز کردن. ولی اون آنتی کمونیسم فریز شده هر لحظه میتونه بستا یخش آب بشه و اکتیو بشه و تبدیل بشه به یه خطر گنده. ببین از نقطه نظر انکشاف و مبارزه طبقاتی نمیشه، یعنی موفقیت اینها به هیچ وجه به نفع اصلاحیز نیست و به نفع انکشاف و مبارزه طبقاتی دراز مدت نیست. حالا خب چیکار باید کرد؟ بالاخره تا زمانی که شما صفتو نداری فعلا باید همینو ببینی که همینه، همین، این صفو باید درست کنه آدم. این صفو درست نکنی نتیجه بهتر از این نخواهد بود، بدتر هم خواهد شد نتیجه. چرا؟ در یه حالتی میتونه، در یه حالتی میتونه بهتر بشه، در یه حالتی میتونه بهتر بشه، و اون حالتی میتونه بهتر بشه اون وقت از نقطه از زاویه کمونیست اون وقت اونش هم وحشتناکه. در چه حالتی میتونه بهتر بشه؟ وضعیت طبقه کارگر، تودهای زحمتکش یه جایی بدون یه همچین چیزی میتونه بهتر بشه، اونم بدون یه همچین چشم‌اندازی. خب یادمون باشه همون اسکاندیناوی و همه اینا رو که ما داریم صحبتش میکنیم، همه اینا پشتشون تهدید سوسیالیسم بود، تهدید شمشیر داموکلس سوسیالیسم بود. اگر قرار باشه بدون این تهدید شمشیر داموکلس خب وضع یه جایی کارگرا یه جایی بهتر بشه، خوب بشه، فلان بشه، فهمان بشه، خب یعنی چی؟ یعنی چه جوریه؟ خب حالا یه بخشش میگم بدترین چیزها رو ممکنه اینا خودشون به اصطلاح یارو کنن که ترمیمش کنن که بالاخره این طبقه کارگر در معرض تهدید فیزیکی قرار نداشته باشه. ولی از اون فراتر، از اون فراتر تو مثلا فرض کنید الان آمریکا، تمام بحثایی که تو آمریکا داره میشه و در مورد افزایش دستمزد و غیره و غیره و اینا، اینا اون وقت پشتش کیا هستن؟ پشتش جریاناتی هستن که اتفاقا به اصطلاح دموکرات ها هستن که خیلی هم جنگ طلبن، خیلی هم جنگ طلبن. یعنی بله ممکنه یه حالت اینجوری هم ممکنه که شما وضعیت طبقه کارگر خودی رو یا بهتر کنی به بهای طبقه کارگر کشورهای دیگر، که اینم خودش وحشتناکیه، حالت وحشتناکیه. تهدید انقلاب فقط باید، تهدید انقلاب اجتماعی، و این تهدید انقلاب اجتماعی رو ما نداریم متاسفانه، این صف کمونیستی رو ما نداریم، تهدید انقلاب اجتماعی رو نداریم. تا موقعی که نداریم وضعیت همینجوری خواهد موند.